أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح.
چرا من نشه؟
آره احتیاطش این بود.
یعنی کجا
داره
که
عموماً
وصیت
داره؟ یعنی
چه
عموماً وصیت داره؟ وصیت عام منظورتونه؟ وصیت عام، بله دیگه احتیاطش همینه. اما اگر تنسیسه برای مورد کرده باشه که نه دیگه. خب مسئله 13 که مرحوم سید صاحب عروه مطرح کردن، ایشان می فرماین للحاکم شرعی تزویج و ملا ولی یله. اگر کسی ولی ندارد، حاکم شرعی می تونه اون رو تزویج کنه، من الاب والجد والوسی. ولیش کیا بودن؟ پدر بود و جد بود و وسی، البته حالا در بعض از صور مسئله. پس حاکم شرعی اگر کسی، طفلی، مجنونی، ولی، وسی نداشته باشد که ولی پدر و جد هست، اینجا حاکم شرع ولایت داره بر ازدواج او، البته به شرط الحاجت الی، به شرط حاجت به این ازدواج، او قضاء المصلحت لازمت المراعات، یا به خاطر یک مصلحتی که رعایت اون مصلحت چیه؟ لازمه. این فرمایش مرحوم سید صاحب عروه در این مسئله. چی؟ بله دیگه، بله. نیاز داره به ازدواج، عرض کردم. بله بله. یا مثلا فرض کنید یک مؤمنی حاضر قربتن الله این بچه رو حفظ کنه و نگهداری کنه، به شرط اینکه این محرمش باشه مثلا، یا محرم پسرش باشه که تو خونه اینها رفت و آمد کنه. نه نه خیر، حاجت عامیه. اگر عروس این بنده خدا بشه، این طفل، این آقا سرپرستیشو به عهده میگیره، چون میشه محرم منزلشون و دیگه از نظر سرپرستی مشکلی نداره و هاکذا. مرحوم سید همین مقدار مسئله رو بیان میکنن. مرحوم آیت الله خویی هم یک کلمه اشاره میکنن، میفرماین قد عرفت الحاله فی هذه المسئله و ما یمکن ان یستدل به و مناقشته فی ذیل المسئله السابقه فلا نعید. که خب اگر یادتون باشه دیروز ما در این زمینه نکاتی اشاره کردیم که اگر نس کرده، اگر نس نزده، اگر مصلحتی بوده، که ایشون فرمودن اگر مصلحت ملزمه ازدواج باشه، کما لو توقف حفظ حیاته او حیاتها، حفظ حیات دختر و پسر، علی التزویج فالذی ذهب الیه المشهور و اختاره الماتن کما یعت تصریح بهی فی المسئلت القادمه هو ثبوت الولایت للحاکم الشرعی از لا دلیل علی ثبوت حال الوسی. حاکم شرع ولایت داره در ظرفی که این مصلحت ملزمه برای ازدواج وجود داره. بعد ایشون فرمودن یادتون باشه گفتن الا انه مشکل. چرا مشکله؟ چون ولایت شرعی دلیل لفظی خاص بگید نداره، که بعد بگیم اطلاق شامل اینجا می شود و بقیه مسئله. لذا مرحوم آیت الله خویی با توجه به فرمایشات جلسه قبل این مسئله رو هیچ شرحی نمیدن و از کنارش میگذرن. مرحوم امام خمینی در مسئله 11 که این انوار الفقاهه آیت الله مکارم در واقع بر اساس تحریر الوسیله پیش میره، ایشان در انوار الفقاهه جلد کتاب النکاح صفحه 352 مسئله تحریر الوسیله امام خمینی رو نقل میکنه و بعد 4 صورت برای این مسئله بیان میکنه. مسئله اینه، مسئله 11، لیس للحاکم ولایت فی النکاح علی الصغیر ذکرن کان او انثا مع فقد الاب والجد. حاکم به تعبیر اولی ولایت بر صغیر نداره، صغیر چه میخواد مذکر باشه و چه مؤنث، اگر پدر و جدی وجود نداره، یعنی ایشان در فرض فقدان پدر و جد میفرماین حاکم ولایت ندارد. این حرف اول. حرف دوم، ولو اقتضت الحاجت و ضرورت و المصلحت و لازمت و مراعات النکاح، مراعات النکاح، میگن اگر حاجت و ضرورت اقتضا کرد، مصلحت ملزمه ای بود اقتضا کرد که این بگید به عقد در بیاد ازدواج کنه، به حیث و ترتب علا ترکهی مفسدتون یلزم التحرز عنها، به گونه ای که اگر ازدواج نکنه یک مفسده ای ایجاد می شود که باید از اون مفسده احتراز کرد. مثلا فرض کنید ازدواج اگر نکنه دست یک انسان ناجوری می افته و از این انسان، این انسان از او بردهداری جنسی می کند، نه این ازدواج کنه از شر او دیگه چیه؟ در امان میمونه. خانواده شوهر اینو تحت حمایت خودشون قرار میدن و اون قلدر زورگیر فاسق فاجر نمیتونه نسبت به این دختر اعمال عمل شنیعی بکنه. خب ایشان میفرماین حالا دیگه قام الحاکمو به حاکم قیام میکنه به این ازدواج. کی حاکم قیام میکنه؟ لو اقتضت الحاجت و ضرورت و المصلحت و لازمت المراعات النکاح به حیث ترتب علا ترکهی مفسدتون یلزم التحرز عنها قام الحاکم به. حالا که نه پدر دارد و نه چی داره آقایان، جد داره. بعد مسئله تحریر اینو ادامه میدن، البته ولا یترک الاحتیاط یا لا یترک الاحتیاط به ضم اجازت الوسیل الاب اولجد مع وجوده. اگر وسی وجود داره احتیاط در اینه که اجازه وسی هم گرفته بشه، یعنی همون چیزی که دیروز اشاره فرمودن که احتیاطش اینه، یادتونه دیگه در مسئله سید و فرمایشات مرحوم آقای خویی که احتیاط در اینه که هم حاکم شرع نظرش متبع باشه و هم بگید وسی. و کذا تا اینجا در مورد کی بود آیون؟ صغیر و صغیره بود. و اما در مورد مجنون، و کذافی من بلغ فاسد العقل، کسی که در بلوغ وارد شده، بالغ شده، در حالی که عقل شیع آقایان فاسد است، او تجدد فساد و عقله، یا این قبل از بلوغ عقل فاسد داشته، بعد از بلوغ یه مقداری عاقل شده، از نو دوباره این چی شده؟ عقلش زائل شده. بله، لو تجدد فساد العقل اذا کان البلوغ و تجدد فی زمان حیات الاب اولجد. البته این زمانیه که این بلوغ و تجدد در زمان حیات پدر یا جد باشه، چون اگر در زمان حیاتش بگید نباشه دیگه اصلا پدر و مادری که نیستن و علل قاعده حکم ناظر به کی خواهد شد؟ ناظر به فقیه و حاکم شر و وسی خواهد شد. البته این اذا کان البلوغ و تجدد فی زمان حیات الاب و الجد به نظر میرسه که نقید توضیحی باشه و الا اصلا فرض مسئله همینه که این در معذرت میخوام فرض مسئله در اینه که پدر وجد زنده نباشن. اگر پدر وجد زنده باشن و در زمان حیات پدر وجد بخوایم حرف بزنیم، طبعا نوبت به وصی و حاکم بگید نمیرسد. لذا این قید به نظر میرسه که اینجا یه مقدار قابل تأمله. اگر وصی چی؟ ولی وجد اعمال نکنن هیچی. اینجا اگر از اختیار خودشون استفاده نکنن، اینجا حاکم شر یا عدول مؤمنین، حالا بنابر اختلافی که هست، اقدام میکنن. خب آیت الله مکارم در اینجا میفرماین للمسئلت اربع و صبر، چهار صورت داره این مسئله. صورت اول ولایت الحاکم علی البالغة الرشیده عند فقد الاب والجد بناء على عدم استقلالها عند وجودهما. ایشان میفرمایند صورت اول بالغه رشیده است، اب وجد نیست و ما قائل شدیم در زمان وجود پدر و مادر این بالغه استقلال در ازدواج بگید ندارد. این میشه صورت اول. صورت دوم ولایته علی الصغیر و الصغیره عند فقدهما و فقد الوصی، ولایت حاکم بر صغیر و صغیره وقتی که پدر و جد و وصی هیچ کدام نیستند. اینم صورت دوم. صورت سوم ولایته علی المجنون المتصل جنونه بالصغر عند فقد الاولیاء الثلاثه، تا حالا ولایت بر صغیر و صغیره بود در مسئله اولا و ثانیه، در مسئله ثالثه ولایتش بر مجنونی که جنونش متصل به صغر بوده. یعنی چی متصل به صغر بوده؟ یعنی از زمان صغر مجنون بوده و الانم بالغ شده. و عند فقد الاولیاء الثلاثه، اون ستا ولی که پدر و جد و وصی باشه مفقودن. اینم صورت سوم. صورت چهارم ولایته علی المجنون غیر المتصل جنونه بالصغر کذلک، نه در دوران صغر بگید عالق عاقل و بالغ، عاقل بوده بعدن که بالغ شد یک بازه زمانی هنوز عاقله، ازدواج نکرده، بعد البلوغ والعقل این مجنون شده، اینجا نظر چیه و اینجا باید چه کرد؟ روشنه؟ پس چهار صورت در مسئله ما نحنفی وجود داره. دو صورت اول و دومش مربوط به صغیر و صغیره، صورت سوم و چهارم مربوط به مجنون و مجنونه. صغیر و صغیره صورت اول نه پدر است نه جد است و اینجا ما قائلیم که استقلال هم خود دختر نداره. صورت دوم پدر و جد نیستن، وصی هم نیست. روشن آقایان؟ خب بله دیگه، از کده مثلا از محل بحث ما خارجه دیگه، بالغه رشیده، چون محل بحث ما حرفای قبلی رو گذشتیم و مفصل گذشت. من عرض کردم چی؟ صورت اول خلافش رو عرض کردم؟ نه، صورت اول بالغه رشیده. بله خب صورت دوم صغیر و صغیره هست که نه پدره نه جده و نه وصیه. اینجا محل کلام ماست. صورت اول همینجور که میفرمایم بالغه رشیده است، اصلا ربطی به بحث مسئله ما دیگه نداره. چی؟
صورت اول مجنون
نیست. هر مجنون هم نیست،
چون که صورت اول بودی درسته که
عمو جد
نیست یا
مجنون
هم نیست، بالغه رشیده است دیگه.
بله دیگه، عرض کردم این اصلا ربطی به مسئله ما نحنفی نداره دیگه. ما چون بحثاشو آیه مرادیان مفصل گفتیم دیگه. ابهامتون در چیه شما؟ پس سه تا مسئله بیشتر ما در واقع نداریم. صغیر و صغیره وقتی که پدر و جد و وصی وجود ندارن. این میشه یک مسئله. خب ایشان میفرماین بله دیگه صورت اول خب ولایت حاکمه وقتی که پدر و جد وجود ندارن و خود این رشیده هم استقلال در ازدواج نداره، آیا اینجا حاکم ذمیمه میشه یا ذمیمه نمیشه؟ ما که عرض کردیم استقلال در ازدواج داره به شرط این که زندگیش از زندگی پدر و مادر چی باشه؟ بگید مستقل باشه. البته مورد این عبارت ایشون عند فقد الاب والجد، وقتی اب و جدی وجود ندارن. حالا اجازه بدید بریم جلوی مقداری. ایشان میفرمایند مرحوم صاحب ریاض در شرح کلام محقق در شرایع که اینجوری میگه، میگه ولا یزوج الوصی و کزل حاکم. عبارت محقق در شرایع اینه که وصی و حاکم حق ازدواج دادن بگید ندارن. بعد مرحوم صاحب ریاض میفرماید فلا یزوج الصغیرین مطلقا فی المشغور. صغیره این رو که مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه؟ نشت. چه وصی و بله وصی داشته باشه و چه وصی نداشته باشه. و فلا یزوج الصغیرین والبالغین فاسدی العقل مع وجود الجد والاب اجماعا. اما در مورد دو بالغ مجنون اگر بگید اب و جد دارن، باز هم حاکم و وصی ولایت بگید ندارن. و یزوجهما مع فقدهما مع الغبطه اجماعا. اما میتونه ازدواج بده این صغیر و صغیره رو مع فقد الاب والجد مع الغبطه اجماعا، یعنی پدر و جد نیست، حاکم میتواند این صغیر و صغیره رو ازدواج بده اگر مصلحت صغیر اقتضاء این مطلب رو بکنه، غبطه یعنی مصلحتش نفعش. لانه ولیهما فی المال، در امر مال که ولی اینها کی بود؟ آقایان حاکم بود. الان هم در امر ازدواج فیتولی نکاههما، عهده‌دار نکاه این دو می شود. بعد ایشان فرموده مرحوم صاحب ریاض استدلال میکنن به ولایت حاکم بر این صغیر و صغیره به مسیس الحاجه، چون میگن حاجت اقتضاء این مطلب رو داره و عرف عقلا در اینجا چنین اجازه ای برای حاکم قائلن. و به صحیح روایت هم داریم که الذی بیدهی عقدت النکاح هو ولی امرها، که در وسائل جلد 20 صفحه 282 کتاب النکاح ابواب و عقد النکاح باب 8 حدیث 2 هست که در اونجا میفرماید الذی بیده عقدت النکاح هو ولی امرها، ولی امر این دختر عهده‌دار این عقد ازدواج هست. یا اون روایت نبوی که از سلطان و ولی من لا ولی له و انه یلحق به نوابه، یعنی آیت الله مکارمم مثل مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه که فرمودن از سلطان و ولی و من لا ولی له، ناظر به کی آقایان؟ امام معصوم علیه السلامه. آیت الله مکارمم اینو قبول کردن، میگن و ولی با ادله دیگر یلحق به نواب، و نواب سلطان و حاکم الهی که اهل بیت باشن، یعنی مراجع تقلید فقها اهل بیت، اینها هم ملحق به این سلطان میشوند و الا خود سلطان ناظر به کیه؟ به اهل بیته. لعموم ادله نیابه، چون ادله نیابت عموم دارن و شامل فرض ما نحن فی هم میشوند. خب اما البالغه الرشیده که عرض کردیم و گذشت. خب آیت الله مکارم میفرمایند در اینجا ما نص خاص نداریم، مجبوریم به قواعد مراجعه کنیم و عمده در بحث قواعد اینه که بگیم مقدار سعه سلطه حاکم شر در امور چقدره، حاکم شر چقدر میتونه در امور اقتدار داشته باشه و اعمال قدرت و اختیار کنه. و هیه محتاجتون الى ذکر مقدمتن، شون میگن ما باید اول یه مقدمه ای رو مطرح کنیم. مقدمه اینه که اتفاقاتی که در جامعه انسانی واقع میشود دو قسمه، یک قسم از اتفاقات متولی خاص داره که متولی خاص باید عهده‌دار اون اتفاقات بشه. مثال میزنه ایشون که هزانت سبی نفقته، نمیشه که هزانت سبی رو رها کرد، بالاخره یک کسی باید عهده‌دار هزانت و سرپرستی و توجه و امور و شؤون و سبی بشه. هزانت سبی نفقه سبی، خوی بچه خرجی میخواد، لباس میخواد، مسکن میخواد، تحصیلات میخواد داشته باشه، یک کسی باید نفقه اینو تأمین کنه. و حفظ امواله، این بچه اگر اموالی بهش به ارث رسیده یا پدر بهش بخشیده بوده و الان این بچه باید اموالش هم چی بشه؟ حفظ بشه، طبیعی قضیه است. و سایر اموره التي تكون على عاتق الاب، رو شونه اب یا جد یا وصیه. ایشان میفرمایند در مثل این امور لا یرجع فیها الى الحاکم، در این امور کی باید اعمال ولایت کنه؟ پدر، جد و وصی. بنده عرض میکنم اینجا پدر و جد و وصی اگر بودن خوب، البته پدر و جد اگر بودن خوب، ولی به چه دلیل وصی بر حاکم شهر مقدم باشد؟ چون اولویت یعنی میخواید بگید؟
نه خب وصیت کردی، الان وصی جای نشین ولی شده اینجا دیگه، چون آقا پدر من وصایت کردم برای نیکی که حواست باشه به فرزند که مثلا روزی 10,000 تومان بده، وقتی
چه وصایت خوشی قطعا ایشونه. ها شما میخواید بگید وصایت در اموال، وصایت در ازدواج نیست؟ بله بله، بنده هم برداشتم همینه، وصایت در ازدواج میخوام عرض کنم نیست، اشتباه نشه، این وصایت در نفقه و هزانت و اموال و اینا هاست. خب
وصایت در ازدواج هم
نست وصی،
نست در
بله دیگه، نست نسبت به وصایت دیگه. بله بله درسته. و کزل حال فی الاوقاف العامه و الخاصه التي لها متولی معین، این دیگه ربطی به بحث ما نحنفی نداره، ولی ایشون متعرضش شدن، اوقاف عمومی و اوقاف خاص که متولی معین داره. فان امر اصلاحها و انفاق نمائها فی مصارف الوقت على عاتق المتولی، میدونید متولی بر همه مقدمه در دائره وقت، حتی بر ولی فقیه، یعنی فرمایش خود آیت الله خامنه‌ای هم اینه که متولی منصوص اون نظرش بر نظر همه مقدمه، اینجور که تو ذهنم هست ایشون میگن حتی بر ولی فقیه در این بحثه که متولی منصوص داره. خب اینجا بر عاتق متولی هست. و کذالک فان اصلاح امر الشوارع الخاصه ببعض البيوت على عهده البيوت التي تستفيد منها، اگر خانه هایی هستند قرار کوچه هایی برای اینها، خیابان هایی زده بشود، اینها بر عهده خود اینها هست و الی آخر. اینم قسم دوم. قسم سوم و قسم آخر، لیس له متول خاص که تأمین سبل، دفع العدو، اصلاح طرق العامه، نه طرق خاصه به چند نفر، یک کوچه ای برای چند تا خونه، نه طرق عامه. و حفظ اموال غیب و قصر الذین لا ولی لهم، ایشان میفرمایند سیره عقلا قدیما و حدیثا بر این تعلق گرفته که عهده‌دار این قسم کیه؟ آقایان حاکمه، عهده‌دارش حاکم شرعه، اونایی که متولی خاصی بگید نداره و نفعش به مجموعه اشخاص سرایت میکند. فانها اسست، این حکومت تأسیس شده، لحفظ هذه الامور العامه و اصلاحها حتی لا تبقى في المجتمع بلا متولین. اصطلاحاً فقها بهش میگن امور حسبه، احسنتم، امور حسبه، یعنی یک اموری که در زندگی عقلا و مسلمین هست که این امور باید روی زمین نماند و این امور انجام شود، شخص خاصی هم متولی این امور نیست، اینجا بر حاکم شرعه که به اینها رو به عهده بگیرد و بگذاره به حساب انشاءالله عمل به وظیفه شرعی و در واقع به عنوان نیابت از امام معصوم علیه السلام این امور و این شؤون رو انجام بده. بعد ایشون میفرمایند این بنای عملی عقلایی رو شارع مقدس هم امضا کرده. چی فرموده؟ بله، تعبیر ایشون اینه و ان جعل لمتولی شروطا خاصه فالحدیث المعروف المرسل النبوی از سلطان و ولی و من لا ولی له جار فی هذا المجرا و امضاء لما عند العقلاء من اهل العرف فی هذا الباب. ایشون میفرماین چرا؟ خب بعد گفتن از باب احکام نیابت عامه، بله شما یعنی میخواید بگید از دلیل خارجی، بله بله، ایشون ظاهرا به عنوان برمیگردن به نو از نو به اون مطلب و الا صحبت همینجور که میفرمایید در سیره عقلائیه بود. نه دیگه، حکومت نه، حکومت یعنی حکومت جائر، نه دیگه حکومت درست. خب ایشون میفرمایند بنابراین اینجا حاکم ولایت دارد و الا اگر حاکم ولایت نداشته باشه هرج و مرج در جامعه ایجاد میشه و هرج و مرج هم که پسندیده نیست. علل قاعده باید یک نفر اعمال ولایت کنه و کی اعمال ولایت باید بکنه؟ علل قاعده کسی که فقیه هست و دائره فقاهتش عام و فراگیره، این چنین شخصی باید اعمال ولایت کنه. خب برمیگردیم به صورت‌های موجود در مسئله که 4 صورت بود. صورت اولش گذشت، صورت دوم و سوم و چهارم انشاءالله عمری باقی بود برای جلسه فردا. ولله الحمد.